من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان بعضی از امور در مسئله صحیح و اعم بود. عرض کردیم قبل از آنی که ادله صحیحی ها و ادله اعمی ها مورد بررسی قرار بگیره، ذکر اموری به عنوان مقدمه لازمه. مقدمه اول در بیان این مسئله بود که آیا فقط قائلین به حقیقت شرعیه می توانند در نزاع صحیحی و اعمی شرکت کنند یا نه غیر این گروه، اعم از منکران حقیقت شرعیه و یا حتی مثل ابوبکر باقلانی که در رابطه با این مسئله نظر خاصی داشت، این دو گروه هم می توانند در بحث صحیح و اعم حضور داشته باشند. این مسئله تفصیلا بیان شد و نتیجه این شد که به نظر مرحوم آقای آخوند هر سه گروه می توانند در این نزاع بین به اصطلاح قول صحیحی و قول اعمی شرکت کنند. دلیلش هم مفصل بیان شد. این امر اولی بود که به عنوان مقدمه ذکر شد. امر دوم که خیلی مسئله مهمی نیست و اون این که منظور و مقصود از صحت چیست. ما داریم بحث میکنیم که آیا الفاظ عبادات اسم برای معانی شرعیه هستند به نحو صحیح یا اسم برای عباداتند اعم از صحیح و فاسد. خب خود این معنای صحیح یعنی چی؟ معیار صحت چیه؟ در علوم مختلف صحت معانی مختلف داره. در علم پزشکی صحت به یه معناست که حالا مثلا به معنای اعتدال مزاج. در علم کلام صحت به یه معناست. در علم عرض به حضور شما فقه به یه معناست. این تفاوت معانی صحت در علوم مختلف آیا به ما ثابت میکنه که صحت در علوم مختلف معانی مختلف داره یعنی ما باید بگیم صحت در هر علمی به یه معناست. آیا باید اینجوری بگیم یا اینکه نه، صحت در همه جا به معنای واحده؟ صحت یعنی تمامیت، تام بودن، منتها این تام بودن در جاهای مختلف آثار متفاوتی داره. و این که شما میبینید در علوم مختلف صحت هر جور معنا شده، این به لحاظ آثاری است که بر تمامیت مترتب می شود. کدام یکی از این دو؟ آیا صحت اساساً به نحو مشترک لفظی یه لفظی است که در هر علمی وضع برای یک معنای مخصوص، هیچ کاری هم به هم ندارن؟ ای کسی سوال کرد صحت یعنی چه، باید بگید صحت در چه حوزه‌ای، آیا اینه یا نه. صحت به معنای تمامیت، همه جا به معنای تمامیت، در فقه، در اصول فقه، در کلام، در طب، همه جا به معنای تمامیت. منتها آثار این تمامیت در جاهای مختلف متفاوت. اثر تمامیت و تام بودن در مورد بدن اعتدال مزاج، اثر تام بودن در علم کلام مؤمنیت از عقاب، مثلا موافقت شریعت. هر جا یک اثر خاص داره. آقای آخون عقیدشون این نظر دوم، میگه صحت یعنی تمامیت، تام بودن یعنی چیزی که اجزا و شرایطش تمام باشه. حالا اجزا و شرایط برای هر چیزی یک حساب خاصی داره، ولی صحت همه جا به معنای تمامیت. و البته می‌فرماید نسبت صحت و فساد، نسبت سواد و بیاض نیست. سواد و بیاض دو تا عرضن، متضادن، قابل اجتماع نیستن. یعنی این دیوار نمیتواند هم سیاه باشد هم سفید. متضادان، امران، وجودیان، لا یجتمعان، البته یرتفعان هستن، ممکنه هیچ کدام نباشن، نه سیاه باشه نه سفید، قرمز باشه، اما لا یجتمعان. خب دو متضاد اینجوریست، غیر از متناقضینن، در متناقضین لا یجتمعان ولا یرتفعان. خب بین صحت و فساد این حساب و این مناسبت نیست. یعنی چی؟ یعنی صحت و فساد امران اضافیان، یعنی دو امر اعتباری هن. یعنی چی؟ یعنی مجتمعان، میتونن با هم باشن، منتها به دو حیث و دو اعتبار. یعنی یک عمل، یک شرایط میتواند هم صحیح باشد هم فاسد. صحیح باشد به نسبه الى بعض الحالات، فاسد باشد به نسبه الى حالت اخرى. اما هیچ وقت شما نمیتونید بگید این دیوار برای بعضی ها سیاهه، برای بعضی ها سفید، چون پای اعتبار در کار نیست. اینا دو امر واقعی هستند، منطقه عرضی هستند، جوهر نیستن. اما صحت و فساد، مثلا نماز چهار رکعتی برای آدم مسافر فاسده، آدم مسافر فاسده، اما برای آدم حاضر صحیح. پس به نسبه الی بعض الحالات صحیح، نسبت به بعضی از حالات فاسد. این مقدمه دوم. عبارتشون رو دقت بفرمایید. می‌فرماید و منها ان الظاهر ان صحت عند الکل به معنا واحد، صحت در نزد همه به معنای واحد، به یک معناست. و هو تمامیت، تمامیت یعنی چی؟ یعنی تام الاجزاء و الشرائط. و تفسیرها به اسقاط القضا کما عن الفقها. فقها در فقه تمامیت رو معنا کردن به چی؟ آن چیزی که موجب اسقاط قضاست، حالا یا آن چیزی که اعاده و قضا ندارد. اینا هم فرمایید، چون فقط مسئله قضا نیست، ممکنه در داخل وقت عملی بخواد اعاده بشه. لذا میگیم مثلا در فقه تام بودن یعنی چی؟ یعنی ما لا محتاج الى الاعاده ول قضا، چیزی که محتاج اعاده و قضا نیست. او به موافقت شریعه کما عن المتکلمین. تام بودن و تمامیت در کلام یعنی موافقت شریعت، اینجوری معنا کردن. موافقت شریعت یعنی این که کاری بکنی که به آتش جهنم مثلا نسوزی. او غیر ذالک، غیر ذالک مثلا گفتیم در علم طب تعبیر بکنن به اعتدال مزاج. تفسیر این صحت به این معانی انما هو بالمهم من لوازمها، این به مهمترین لوازم صحت در هر علمی معنا شده. لوضوح اختلافهی، یعنی اختلاف این مهم، به حسب اختلاف الانظار. و هازا لا یوجب تعدد المعنا، این که شما ببینید در علوم مختلف به معانی مختلف آمده، این باعث تعدد معنا نیست. اینجور نیست که یه لفظ وضع شده باشه برای چند معنا، نه، یه معنای واحد داره. اما در هر علمی که این معنا میره، چون یک آثار مهم متفاوتی داره، لذا دیگه صحت رو در هر علم نیمدن معنای ملزومیش رو بگن، اومدن اون لازم مهمش رو ذکر کردن، اون اثر مهمش رو گفتن. کما لا یوجبه اختلافها به حسب حالات من السفر و الحذر و الاختیار و الاضطرار الى غیر ذلک کما لا یخفا. پس همچنانی که این تفسیر به لوازم موجب تعدد معنا نیست، خوب دقت کنید، همچنین حالات مختلف هم در این معنا اثری نداره. یعنی صحت در سفر، در حضر، در نمیدونم اضطرار، در اختیار، در همه حالات به همین معنای تمامیت فرق نمی کن. البته و یمنه ینقده ان صحت و الفساد امران اضافیان، صحت و فساد دو امر اضافی هن. اضافی هن یعنی چی؟ اعتباری هن. یعنی چی؟ یعنی مثل بیاض و سواد که دو عرض متضادند نیستن، اون دوتا قابل جمع نیست، اما اینا قابل جمع هن. یعنی چی؟ یعنی یختلف و شیئن واحد صحتن و فسادن، یک چیز از حیث صحت و فساد مختلفه، منتها به اعتبارات مختلف به حسب الحالات. یه نماز چهار رکعتی هم صحیح هم فاسد، اما به حسب حالات مختلف. فیکون تاماً به حسب حالته، یک عمل نماز چهار رکعتی به حسب حاضر بودن تامه، و فاسدن به حسب اخرى. حسب اخرى مثلا سفر، به عنوان سفر نماز چهار رکعتی فاسده، ولی بر اعتبار حذر صحیح. فتدبر جیدن. و منها مقدمه بعدی که ایشون ذکر میکنن، خوب عنایت بفرمایید، که البته خوب بود یه مقدمه ای که بعدن ایشون ذکر کردن قبل از این مقدمه می آوردن. این مقدمه ای که الان میخوان بگوین بحث تصویر جامع، قدر جامع، حالا توضیح میدیم. تصویر قدر جامع که مرحوم آقای آخوند میخوان ادعا کنن صحیحی ها میتونن یه قدر جامع تصویر کنن، قدر مشترک تصویر کنن، انبیا نمیتوانن. لکن قبل از این، قبل از این ادعا که صحیحی ها می توانند یک قدر جامعی تصویر کنند، اما اعمی ها نمی توانند، سؤال اساسی اینجاست، اساسا چرا باید قدر جامع تصویر کنند؟ اصلا چه نیازی به تصویر قدر جامعه که شما حالا دارید به این سؤال میرسید، به این مطلب میرسید که صحیحی ها میتونن قدر جامع تصویر کنن، اعمی ها نمیتوانن. اول ثبت الارض ثم انقش، اول ثابت کن ضرورت نیاز به تصویر قدر جامع را، بعد بیایید ثابت بکنید که خب حالا اعمی ها نمیتونن این کارو بکنن، اما صحیحی ها میدونن. و این مقدمه به هر حال مسئله ایست که بعدن آقای آخوند ازش استفاده میکنه و ایشون قول به صحیحی رو انتخاب میکنه. عنایت فرمودید آقای آخوند. حالا مسئله اساسی اینه که این در یه مقدمه بعدن میاد که ما اساسا باید ببینیم الفاظ عبادات وضعشون کدام یکی از اون اقسام چهارگانه ممکنه در رابطه با وضع. اگه یادتون باشه گفتیم وضع به جهتی چهار قسم امکان دارد و دو قسم بیشتر واقع نشد. آقای آخوند فرمود یکی وضع خاص، موضوع له خاص که اعلام شخصیه از این قبیل بودن، یکی وضع عام، موضوع له عام که اسماء اجناس از این قبیل بودن، و البته وضع عام موضوع له خاص را آل آخون قبول نداشتن. یعنی گفتن امکان دارد اما واقع نشد. لذا وضع حروف را و اسماء اشاره را و ضمائر را آقای آخوند از قبیل وضع اسماء اجناس دونستن، خلافاً لل مشهور که مشهور گفتن وضع حروف وضع عام و موضوع له خاص. خب سؤال اساسی اینجاست، لفظ صلات آیا وضعش چگونه است؟ آیا وضع عام و موضوع له عامه؟ مثل لفظ انسان که وضع شده برای یک معنای کلی. آقای آخوند ادعاشون اینه که الفاظ عبادات مثل اسماء اجناس وضعشون عام و موضوع الله هم عامه. یعنی چی؟ یعنی بنابر حقیقت شرعیه، چون این فرض رو قول به حقیقت شرعیه میاد که ما وضع داشته باشیم، حالا چه تعیینی چه تعینی، چه به استعمال محقق وضع که آقای آخوند احتمال دادند. خب میگن شارع وقتی خواسته لفظ صلات را وضع کنه برای این عبادت مخصوصه، آمده چه کار کرده؟ آمده در مقام وضع یه معنای کلی را تصویر کرده، کلی صلات. به مصادیق و افراد صلات، یعنی نماز من، نماز تو، نماز صبح من، نماز عصر من، به اینا کار نداشته. یه مفهوم کلی و معنای کلی از صلات در نظر گرفته، در مقام وضع اون معنای کلی رو تصور کرده، بعد لفظ صلات را وضع کرده برای اون معنای کلی. وضع عام، موضوع له عام. خب حالا اگر وضع عام و موضوع له عام شد، معناش چیه؟ معناش اینه موضوع له الفاظ عبادات باید یک معنای عام و کلی باشه. این مقدمه ایست که بعدن میان میگن، اما ما اینجا قبل از این مقدمه بهش نیاز داریم. ما وقتی میگیم صحیحی، میتواند یک قدر جامع و یک معنای کلی و قدر مشترک تصویر کنه، اما اعمی نمیتواند، قبلش باید این مسئله ثابت شده باشد که اصلا باید موضوع له الفاظ عبادات یه معنای کلی باشه. پس فعلا میپذیریم که وضع در الفاظ عبادات عام، موضوع لهش عام. یعنی چی؟ یعنی موضوع له الفاظ عبادات یه معنای کلی است، یه معنای عام نیست. عنایت فرمودی؟ خب حالا ادعای آقای آخوند اینه که کسی که قول به صحیحی بودن را اختیار کنه، این میتونه این معنای عام و کلی را تصویر کنه، اما قائل به اعمی نمیتواند این قدر جامع رو تصویر کنه. چرا؟ خوب دقت کنید، صحت ما عرض کردیم به معنای تمامیت، یعنی تام الاجزاء و شرائط. نمازهای صحیح همه در یک جهت مشترکن. نمازهای صحیح همه میشود براشون یک معنای مشترک و یک معنای کلی در نظر گرفت. نمازی که شخص مسافر میخواند، نمازی که شخص حاضر میخواند، نمازی که عرض به حضور شما شخص مریض میخواند، همه این نمازها در یه چیز با هم مشترکن. حالا درسته اون یه چیز یک ممکنه اسم و عنوان مشخصی نداشته باشه، مثلا همه در این که موجب یک اثر میشوند مشترکن. نماز صحیح برای هر کسی، چه مسافر، چه حاضر، چه غرقا، چه نمازی است که ناهی از فحشا و منکر. شما این ناهیت و عن الفحشاء و المنکر یا معراج و کل مؤمن یا قربان و کل تقی، این آثاری که برای نماز صحیح، نماز تام الاجزاء و شرائط، نماز واجد اجزاء و شرائط ذکر کرده ام، میشه بین نمازهای صحیح این قدر مشترک، این قدر جامع را پیدا کرد. و بگیم شارع وقتی میخواسته لفظ صلات را وضع کنه برای این عبادت، گفته من، یعنی اینجور تصویر کرده که من لفظ صلات را وضع میکنم برای هر عمل عبادی که این اثر رو داشته باشه، ناهی از فحشا و منکر باشه. پس میتونه موضوع اون لهش عامه، وضعش هم عامه، میتواند تصویر قدر جامع و معنای بله کلی بکنه. اما عمی نمیتونه، حالا بعدن میان، عمی نمیتونه قدر جامع. نمازهای فاسد در چی مشترکن؟ نمازهای نادرست چه قدر جامعی بینشون وجود داره؟ وقتی شارع میخواد اگر عمی باشه، ها، عمی اگر باشه کسی، یعنی بگه بابا این لفظ صلات وضع شده برای اعم از نمازهای صحیح و فاسد، خب چه قدر مشترکی بین نمازهای صحیح و فاسد وجود داره که بخواد موضوع اون له لفظ نماز و صلات باشه؟ اعمی چه قدر جامعی بین نمازهای صحیح و فاسد میتونه تصویر کنه؟ ها؟ بین صحیح و فاسد چقدر مشترکی میتونه تصویر کنه؟ اما صحیحی همین اول فاسدها رو میندازه کنار، میگه بین افراد و مصادیق نماز صحیح قدر مشترک وجود داره. پس وضع عام، موضوع له عام، اما عمی گیر میکنه. عمی مدعیه که این الفاظ هم برای صحیح و هم فاسد وضع شده. قدر مشترک بین صحیح و فاسد چیه؟ وجود نداره. بنابراین تصویر قدر جامع بنابر قول به اعمی بود، به قول به اعمی امکان پذیر نیست. صحیحی میتواند قدر جامع تصویر کنه، اما اعمی نمیتونم. اینجا یک اشکال مهمی به مرحوم آقای آخوند وارد، خود ایشون اشکال رو ذکر کردن و البته جواب دادن. اشکال چیه؟ اشکال گفتن اینه، گفتن جناب آقای آخوند شما هم نمیتوانید قدر جامع تصویر کنید، یه معنای کلی تصویر کنید، صحیحی ها هم مثل اعمی ها نمیتوانند تصویر قدر جامع بکنند. قدر جامع عرض کردیم یعنی یه معنای کلی که مشترک بین همه افراد صحیح باشه که بتونه موضوع الله لفظ صلات باشه. چرا؟ میگن چون این قدر مشترک، قدر جامع، این معنای کلی، اسمشو هرچی میخواید بگذاری، این معنا یا مرکب است یا بسیط، از این دو حال خارج نیست. یا مرکب یا بسیط. اگر این معنا و این قدر جامع مرکب باشد، یعنی چی مرکب باشه؟ یعنی از دو چیز تشکیل شده. این یک محذور داره. اگر بسیط باشد، بسیط باشه یعنی چی؟ یعنی یک امری که، یک عنوانی که دارای جز نیست، مثل عنوان مطلوبون. مطلوب یه عنوان بسیط. بگیم قدر جامع بین همه نمازهای صحیح این است که مطلوب است، مطلوب شارع است، شارع او رو خواسته، طلبش کرده. و یا احتمال داره خود مطلوبان نباشه اون معنای جامع، یه امر بسیطی باشد که ملازم با مطلوبه. پس به طور کلی این مستشکل میگه آقا این قدرش جامع شما که شما صحیحی ها میتوانید تصویر کنید، یا یه عنوان مرکبه یا عنوان بسیط. خب عنوان مرکب نمیتواند به هیچ وجه قدر جامع قرار بگیره. یعنی بگید چی؟ بگید المرکب من ستت اجزا، المرکب من خمست اجزا، المرکب من عشرت اجزا. یه عنوان مرکب رو شما به هیچ وجه نمیتوانید به عنوان قدر جامع قرار بدید، پس باید اون عنوان بسیط بشه. این حرفای مستشکل ها به آقای آخوند داره اشکال میکنه. میگه خب عنوان مطلوب، بگیم قدر مشترک همه نمازهای صحیح یک چیز است و اون عنوان مطلوبونه، اینم میگه نمیتواند قدر مشترک و قدر جامع باشه. چرا؟ چرا نمیتونه باشه؟ خوب دقت کنید، میگن اگر بخواد مطلوب به عنوان امر بسیطی است که قدر جامعه، سه تا اشکال اساسی داره. یک، اینجا تقدم و تأخر شیء واحد را لازم میاد، یلزم از این مسئله هم تقدم و هم تأخر شیء واحد. چرا؟ ببینید مطلوبان یعنی چه؟ مطلوب یعنی آن چیزی که طلب شده، آن چیزی که خواسته شده. خب مطلوب متفرع بر طلبه. شما وقتی به یه چیزی میگید مأمورون به، این متوقف بر امره. تا امر نباشد عنوان مأمور به محقق نمیشه. تا طلب نباشد عنوان چی؟ مطلوبون تحقق پیدا نمیکنه. خب پس به این اعتبار مطلوب مؤخر از طلبه. تا طلب به چیزی تعلق نگیره عنوان مطلوب صادق نیست. تا شارع نماز رو از ما نخواست، ما نمیتونیم بگیم نماز مطلوب شارعه. پس مطلوبیت متفرع بر طلب. پس تا اینجا مطلوب باید چی باشه؟ مؤخر باشه از طلب. اما ما دنبال اینیم که طلب به چه چیزی تعلق گرفته، چون داریم قدر جامع تصویر میکنیم، میخوام ببینیم اون صلاتی که شارع وضع کرده، اون لفظی که وضع کرده برای معنای صلات، خب اون معنا چیه؟ آیا صحیح هست یا اعم از صحیح و فاسد؟ در رتبه قبل از طلب اول باید معنای صلات معلوم بشه. تا طلب به او تعلق بگیره اول باید معنای صلات معلوم بشه تا موضوع امر و طلب و حکم قرار بگیره. به این اعتبار باید مطلوب چی باشه؟ مقدم باشه. پس مطلوبون به یه اعتبار مؤخر است، به یه اعتبار مقدم، یعنی هم تقدم دارد و هم تأخر. و تقدم و تأخر شیء واحد صحیح بله؟ برای اینکه شما میخواید صلات را موضوع قرار بدید برای امر اقیم الصلات، شارع میخواد بگه اقیم الصلات. خب این صلاتی که میخواد بگه اقیمو، موضوع این حکم قرار گرفته. خب معنای این صلات چیه؟ ایل مطلوب، درسته؟ طبق بیان اینا این قدر جامع را شارع در نظر گرفته که لفظ صلات رو برای او قرار داده. یعنی باید بگه اقیم و صلات. صلات یعنی چی؟ یعنی مطلوب. پس باید قبل از این عنوان مطلوبیت تعلق بهش گرفته باشه. درست فرمودید؟ درست شد؟ تقدم و تأخر هر دو. این اشکال اول. اشکال دوم این است که به طور کلی اگر مقدر جامع بین مصادیق نماز و افراد صحیح را مطلوب بدانیم، باید بین لفظ صلات و مطلوب ترادف باشه. یعنی به جا اقیم الصلات بتونیم بگیم اقیم المطلوب. باید بگونه ای باشد که هر کسی مثلا اگر انسان را میشنود به یاد معنای بشر میفته، از شنیدن لفظ صلات منتقل به معنای مطلوبون بشه، در حالی که قطعا چنین چیزی نیست. اینم اشکال دوم. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم، خوب عنایت بفرمایید، اینه میفرماید اشکال سوم مبتنی بر یک مسئله است، بر یک مبنا. خوب دقت کنید اینو فعلا به عنوان یک اصل موضوع بپذیرید. مشهور اولا در مسئله اهمی و صحیحی صحیحیه، مشهور قول صحیحی است، و در دوران بین اقل و اکثر یه مبناست، مبنای اصولی است، در دوران بین اقل و اکثر قائل به جریان براعت هم. مثلا اگر فرض کنید امر دائر باشه بین این که این عمل رو انجام بدن یا یک تکلیف زائدی باشه، میگن اصل براعت از تکلیف زائد. در دوران بین اقل و اکثر آیا این نماز 9 جزئی بهش امر شده یا 10 جزئی؟ اصالت البراعه میگه نماز 9 جزئی. در شرایط هم همینطوره، آیا یک شرط دارد یا دو شرط؟ اصل براعت از شرط زائد. پس مشهور در دوران بین اقل و اکثر در اجزا و شرایط قائل به اصالت البراعه است. خب اینو داشته باشیم. حالا این مستشکل آمده ادعا میکند، دقت بفرمایید، این مستشکل میگوید آقا اگر ما بگوییم صحیحی ها برای تصویر قدر جامع عنوان مطلوبون را قرار داده اند، دیگه نمیشه به اصالت البراعه تمسک کرد، دیگه کسی نمیتونه تو این مسئله به اصالت البراعه تمسک کنه. چرا؟ چه ربطیه بین این دوتا؟ خوب دقت کنید ربطش چیه. میگن ببینید اگر ما گفتیم قدر جامع بین نمازهای صحیح عنوان مطلوبونه، خب یعنی همه نمازها مطلوب شارعه. اگر یه جایی شک کردیم مطلوب عبارت است از 9 جزئی، عمل 9 جزئی یا عمل 10 جزئی، در چه صورت میتونیم احراز کنیم که به مطلوب شارع رسیدیم؟ وقتی اشتغال جاری کنیم. چی میتونید اطمینان پیدا کنید مطلوب شارع رو آوردید؟ وقتی اکثر رو بیارید. اگه شما اقل رو بیارید، نماز 9 جزئی رو مثلا بیارید، یقین دارید که مطلوب محقق شده، مقصود محقق شده. کی اطمینان پیدا میکنید مقصود محقق میشه و مطلوب محقق میشه؟ خیالتون جمع میشه، خیالتون راحت میشه، ها؟ وقتی اکثر رو بیارید. پس اگر بخواد عنوان مطلوبون قدر جامع بین افراد صحیح مثلا صلات باشه، لازمش اینه در دوران بین اقل و اکثر هیچ کس نتواند به اصالت البراعه تمسک کنه، همه باید برن سراغ اصل احتیاط و اشتغال. روشن شد؟ بله؟ خب اینم اشکال سوم. به این سه دلیل، به عبارت دیگه به این سه دلیل این مستشکل میگه آقا نمیتونه قدر جامع اون عنوان بسیط یعنی مطلوبون باشه و همچنین نمیتواند اون عنوان یک امر دیگری باشه که ملازم با مطلوبونه. همین دلیل سوم را یعنی عدم امکان جریان براءت در دوران بین اقل و اکثر، همین به همین دلیل ما نمیتونیم اون قدر جامع را یک عنوان بسیطی قرار بدیم که ملازم با مطلوب است. به همین دلیل فتحصل خوب اینا بفرمایید. این آقای مستشکل ادعا میکنه چی؟ آقای مستشکل ادعا میکنه که صحیحی ها هم نمیتوانند قدر جامع تصویر کنند. چرا نمیتوانند؟ چون این قدر جامع، این عنوان یا مرکب یا بسیط. قدر جامع نمیتونه مرکب باشه، بسیط هم اگر بخواد باشه سه تا اشکال داره، به سه دلیل نمیشه. اگر یه عنوان ملازم با مطلوب که یک عنوان بسیطی هست اونم بخواد باشه، اونم به همون دلیل سوم نمیتواند. این اشکالات رو آقای آخوند باید جواب بده، اشکالات مهمی. ببینید، و منها انهو لابد علا کل القولین من قدر جامع فی البین. اولا اینو گفتیم، اینو باید بپذیریم. چرا باید بنابر دو قول قدر جامع باشه؟ ها؟ اینجور نگفته ها. چرا باید قدر جامع باشه؟ چرا هم صحیحی ها و هم اعمی ها باید قدر جامع تصویر کنن؟ چرا؟ گوش نمیدید مسکی ها. چرا باید هر دو قول قدر جامع تصویر کنن؟ یه معنای کلی تصویر کنن، یه معنای مشترک تصویر کنن؟ احسن، گفتیم این مقدمه رو بعدن میان میگن، البته باید قبل از اینجا میگفتن که الفاظ عبادات وضعشون عام، موضوع لهشون عامه. وقتی میگیم موضوع له عامه یعنی چی؟ یعنی معنای کلیه. پس باید الفاظ عبادات یه معنای کلی داشته باشن. پس چه صحیحی ها چه اعمی ها باید اول یه معنای کلی برای عبادات درست کنن. لذا میگه باید یه معنای کلی بین افراد صحیح، چه صحیحی ها و چه اعمی ها باید تصویر کنن. اینا رو دقت کنید آقا شما، که کان هو المسمى به لفظ کذا، که این به لفظ کذا نامیده شده، این معنای جامع به لفظ فلان نامیده شده. ولا اشکال فی وجودهی، این قدر جامع بین الافراد صحیحه، این بین افراد صحیحه، بله میشه تصویر کرد. تصویر قدر جامع بین افراد صحیحه امکان دارد و امکان الاشاره الیه به این قدر جامع به خواسته و آثاره، به خواست و آثاره این را. فان الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد، اشتراک در اثر کشف میکند از اشتراک در جامع واحد. وقتی همه نمازها در اثرشون با هم مشترک باشن، معلوم میشه یه قدر جامع دارن که یؤثر الکل فیه، در این اثر همه در این اثر مشترکن، بذاک الجامع، به خاطر این قدر جامع در این اثر میگذارن. آقا ببخشید، مثل که پشت در معطلن. این ما تقریبا تا مدفوعون، تا صفحه بعد، تا مدفوعون ما تطبیقش را، یعنی خارجش را گفتیم، تطبیقش مونده که حالا تطبیق و به اضافه پاسخ این رو فردا عرض میکنیم شده.